ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 30 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر بقایا و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوی تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی
درود بر شما شنونده گرامی. آمریکا و بریتانیا اعلام کردند به دلیل حملات 25 فروردین به اسرائیل دور جدیدی از تحریم‌های خود را علیه صنایع پهپادی، صنایع فولاد و شرکت‌های خودروسازی ایران اعمال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرد که دور تازه تحریم‌ها فرماندهان و شخصیت‌های حقوقی مرتبط با سپاه پاسداران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی و صنایع موشکی و پهپادی ایران را شامل می‌شود. جو بایدن در این بیانیه می‌گوید که در دولت وی تا کنون بیش از 600 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران و نیروهای نیابتیش مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و کتائب حزب الله مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تصریح کرده است: آنهایی که حملات به اسرائیل را امکان‌پذیر ساختند و از آن حمایت کردند، باید بدانند که ایالات متحده به حفظ امنیت اسرائیل متعهد است. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده بود، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه میتوانست تلفات و خسارات قابل توجهی به جا بگذارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که پرتابه‌های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشورها را هم به خطر انداختند. امضا کنندگان بیانیه از کوشش‌ها برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در منطقه در پی تلاش‌های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. کشورهای امضا کننده بیانیه تأکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه‌ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی‌ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بود. انفجار کپسول گاز در بخش خوابگاه ترمینال شرق 6 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش مهر، اورژانس تهران اعلام کرد بر اثر آتش‌سوزی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه در کانکسی در بخش خوابگاه پایانه شرق تهران 6 نفر جان باختند و 1 نفر بعد از اقدامات اولیه به بیمارستان منتقل شد. در همین حال ایرنا به نقل از سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، محل آتش سوزی را یک کارگاه ساختمانی در حوالی بزرگراه یاسینی اعلام کرده است. و مادر نیکا شاکرمی میگوید آیدا دختر دیگرش از روز چهارشنبه به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری در بازداشت است. نسرین شاکرمی با انتشار مطلبی در اینستاگرام این موضوع را اعلام کرده است. خانم شاکرمی جزئیات دیگری در این زمینه نداده است. دور تازه برخورد با مخالفان حجاب اجباری تحت عنوان طرح نور از روز 25 فروردین ماه و در آستانه حمله سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. براتون خواهیم گفت از اعمال تحریم‌های شدید آمریکا و بریتانیا علیه صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و توافق سران کشورهای اروپایی بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. گفتگوی خواهید شنید با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران درباره احضار سفیر سوئیس به جای وزارت امور خارجه به یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و و همچنین خواهید شنید از دور تازه اعمال فشار حکومت بر زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران و هشتگی با نام هموانی که در توییتر شبکه اجتماعی ایکس داغ شده. همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل بر سر نوع واکنش این کشور به حملات ایران، سران کشورهای اروپایی در نشستی در بروکسل بر سر اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه تهران به توافق رسیدند. اقدامی که با استقبال اسرائیل هم روبرو شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل بر سر نوع واکنش این کشور به حملات ایران، سران کشورهای اروپایی در نشستی در بروکسل بر سر اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه ایران به توافق رسیدند. در روز نخست این نشست که در بروکسل برگزار می‌شود، رهبران اروپایی تأکید کردند که تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه پهپادی و موشکی ایران وضع می‌کنند. شارل میشل رئیس شورای اروپا در صحبت‌های بر لزوم منزوی کردن ایران تأکید کرد و در ادامه افزود:
ما حمله‌ای را که ایران علیه اسرائیل انجام داد محکوم می‌کنیم و تصمیم گرفته‌ایم تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کنیم. این یک سیگنال واضح است که می‌خواهیم ارسال کنیم. در این نشست گفتگوهای خوبی داشتیم و احساس می‌کنیم انجام هر کاری در مسیر منزوی کردن ایران و تعامل با کشورهای منطقه مهم است تا بتوانیم از روند صلح و مذاکرات صلح حمایت کنیم.
اتحادیه اروپا قبلا صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران را تحریم کرده، اما احتمالاً در بسته جدید قرار است دامنه این مجازات ها گسترده تر شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خبر داده که ممکن است گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران در فهرست جدید تحریم‌ها گنجانده شوند. در همین رابطه الکساندر دیکرو نخست وزیر بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه را بر عهده دارد از تحریم علیه سپاه پاسداران حمایت کرد، اما اولاف شولتز صدر اعظم آلمان تاکید کرد که چنین تصمیمی مستلزم بررسی‌های بیشتر قانونی است. همزمان با نشست سران اروپا در بروکسل، وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در کاپری ایتالیا گرد هم آمدند تا آخرین تحولات جهانی را مورد بررسی قرار دهند. موضوع تنش‌های میان ایران و اسرائیل در این گرد همایی هم در مرکز توجهات قرار دارد. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا در سخنانی در این رابطه چنین می‌گوید:
سیامو امیچی دی اسرائیل، سوستنیامو اسرائیل.
ما همگی از دوستان اسرائیل هستیم و از این کشور حمایت میکنیم. ما به مسائل روز و تنش‌ها در خاورمیانه میپردازیم و همچنین باید به چگونگی تحریم ایران برای حمله موشکی و پهپادی این کشور به اسرائیل بپردازیم.
همزمان با تلاش‌های کشورهای غربی برای منصرف کردن اسرائیل از پاسخ به حمله ایران، رایزنی‌های گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه تهران نیز ادامه دارد. مجازاتی که آنطور که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته، هدفش گسترش محدودیت‌ها علیه افراد و نهادهایی خواهد بود که در ساخت پهپادها و موشک‌هایی که از سوی ایران به سمت اسرائیل پرتاب شدند نقش داشتند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. در پی ادعای یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز چهارشنبه 29 فروردین خبر را تایید کرد. طبق گزارش‌ها سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا همزمان با عملیات حمله به خاک اسرائیل به جای وزارت امور خارجه به یک پایگاه سپاه پاسداران احضار شده. پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علی زاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا، و از او در این باره پرسیدم.
ببینید، از نظر عرف دیپلماتیک نمایندگان کشورهای خارجی در وهله اول با وزارت امور خارجه مرتبط هستند. همچنان که فرض کنید که نمایندگان وابسته‌های نظامی با وزارت دفاع کار میکنن، نمایندگان فرهنگی با وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد کار میکنن، اما این بدان معنی نیست که فقط و فقط محل رفت و آمد و رجوعشون با این وزارت خونه باشه. چیزی که برای من تعجب آور هستش این هستش که اینها آمدن سفیر رو در دیرهنگام، خب دیرهنگام به خاطر اینکه عملیات نیمه شب انجام شد، نیمه شب گذشته بود انجام شده بود، بلافاصله پیام بدن سفیر رو احضار کردن، اما نه به وزارت خارجه. اولش اینکه چرا وزارت خارجه خودش اطلاع رسانی نکرده است، اما حالا این اتفاق افتاده. تنها محملی که میشود پیدا کرد این بوده که این عرف دیپلماتیک کنار گذاشته شده تا با حضور سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در یک نهاد نظامی، اون هم سپاه پاسداران که دقایقی قبل عملیات موشکی علیه اسرائیل را انجام داده است، یک پیام بسیار بسیار محکم به تلقی اونها، یک پیام بسیار بسیار محکم ارسال بشود، مبنی بر این که خب این عملیات هدفش امریکا نبوده. پیش از عملیات هم میدونید اطلاع رسانی کرده بودن به امریکایی‌ها، گفته بودن اصلا هدف ما امریکا نیست.
آیا سابقه داشته مسئله شبیه به این که سفیر یک کشور در یک برهه حساس به جایی به غیر از وزارت امور خارجه احضار بشه؟
به یادم میاد که بله، مواردی بوده. اولا خود احضار حتی در وزارت خارجه هم باشه خودش رده‌بندی داره، یعنی میتونه یه موقع تذکر میخواد نرم باشه، یه موقع تذکر میخواد قوی باشه یا قوی تر باشه. مثلا میتونه رئیس اداره شما رو در احضار کنه، میتونه مدیر کل احضار کنه و حتی میتونه خود وزیر خارجه شما رو احضار کنه. این معنیش این که مراتب تذکر فرق داره. حالا اینا چون خواستن خیلی پیام محکم‌تر، این در واقع پیام سیاسی نیست، پیام نظامیه که در ازای این عملیات واکنش تهران به اسرائیل تمام شده، امریکا هم در این خصوص مداخله نکنه، یک تنش دو جانبه بوده و به خاطر اینکه من تصور میکنم خیلی ترس زیادی داشتن که مبادا اسرائیل اولا بخواد واکنش سختی نشون بده و امریکا هم به تبع اسرائیل پشت اون واکنش باشه، از این جهت خواستن ضریب پیام رسانی خودشون رو هم به اسرائیل هم به امریکا بالا ببرن با برهم زدن این عرفی که در مجاری سیاسی این عرف وجود داره که فقط به وزارت خارجه پیامو برسونه. این عرفو به هم زدن که به قول به فکر خودشون مثلا یک پیام محکمی رو ارسال کنن.
و آقای علیزاده، این مسئله احضار سفیر سوئیس به سپاه به نظرتون چقدر نشان دهنده این هست که سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی تعیین کننده است در مناسبات خارجی، به خصوص در مواقع حساس؟ به قول آقای ظریف، اون واژه برتری میدان در برابر دیپلماسی اینجا چقدر معنا پیدا می‌کنه؟
پرسش خوبی رو کردی. در به قول ظریف گفته بودش که برتری میدان بر دیپلماسی، چون به هر حال اگر یک کشور رو مانند یه پرنده بگیریم دو تا بال داره، دیپلماسی و میدان، و آقای ظریف میگفتش که بال میدان بر دیپلماسی در دوره او میچربید، برتری داشت. تعبیر من این استش که اساسا امروز روز که داریم صحبت میکنیم در دوران عبداللهیان، میدان در درون و قلب دیپلماسی رفته، جای گرفته. به این را هم بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق میدانم که بسیاری نیروهای وزارت خارجه رو تعدیل کردند و بسیاری از نیروهای از سپاه و بسیج رو وارد کردن که بسیاری از همین هایی که آوردن اساسا دست چپ و راستشون هم نمیدونن. ای کاش میدانستند.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. اما این روزها واکنش ها مختلف و گسترده هست نسبت به قرار گرفتن سایه جنگ بر سر ایران. یکی از این واکنش ها توسط آلفرد یعقوب‌زاده، از عکاسان شاخص و شناخته شده جنگ، صورت گرفت که یکی از عکس های معروفش رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد و نوشت جنگ بس است. گفتگوی داشتم با آقای یعقوب‌زاده که ساکن فرانسه است و از او این پرسش رو پرسیدم که آیا جنگ هیچگاه راه حل خوبی برای رسیدن به صلح بوده؟
ببینید، جنگ در اصل همیشه یک دلیلی داره. خب این دلیل، خب ممکنه یه نفر به یک کشوری تجاوز میکنه، خب در جواب تجاوز رو بایستی با خلاصه با جنگ داد، ولی بعضی موقع این جنگ واقعا خب میتونه خون خراب کن باشه. مثلا همین اخیراً، همین دو سال پیش موقعی که جنگ توی اوکراین شروع شد، من اونجا رفتم. خب متجاوز پوتین بود، به اوکراین حمله کرد. خب باید اوکراین جواب بده، ولی خب چی شد اونجا؟ مردم زیادی آواره شدن، شهرهای زیادی خراب شدن. و برای من همیشه جنگ یک چیزیه که غم انگیزه، میدونین، مثل یک انقلاب میمونه. خب مردم انقلاب میکنن که یک تغییری داشته باشن. جنگ هم همیشه یک طرف برنده است، یک طرف بازنده است، یک طرف مهاجم، یک طرف هم میاد از کشورش دفاع میکنه. ولی این برای من جنگای زیادی رکاسی کردم، جنگ ایران عراق، توی لبنان بودم، لیبی موقعی که انقلاب شد هنوزم جنگ اونجا، اوکراین آخرینش بود. از این نظر از جنگ متنفرم، میدونیم خورست با تمام تجربیاتی که من توی جنگ داشتم. موقعی که صدام به ایران حمله کرد بایستی جلوی صدام وایستاد، خب یه چیز امر طبیعیه، ولی نتیجهش چی شد؟ کی برنده بود کی بازنده بود؟ مردم همیشه بازنده هم. از این نظرم این مسئله که تو ایران پیش اومد با اسرائیل، حالا نمیدونم حق با کیه، اون مسئله من نیست که قضاوت بکنم، ولی باید سعی کرد جلوی این جنگ رو گرفت، یک راه حلی پیدا کرد که یک راه حل مصالحت آمیزی را پیدا کرد.
آقای یعقوب زاده، به جنگ ایران و عراق اشاره کردین، دوباره همسایه جنگ بر سر ایران قرار گرفته. از یک همدلی و اتحاد و همبستگی صحبت میشه در زمان جنگ ایران و عراق در دهه 60 خورشیدی، اما به نظرتون شما که اون دوره رو دیدین، آیا فکر می‌کنین که شرایط فعلی اصلا قابل مقایسه هست با اون زمان؟
نه، به دلیل اینکه اون زمان انقلاب شد، مردم آگاهانه یا ناآگاهانه طرف انقلاب رو گرفتن. 46 سال از این انقلاب گذشت، الان نسل جوان اصلا تو این نخا نیستن، کسی نمیخواد بره شهید بشه. میدونی نسل جوان الان دنبال زندگی زیبا هستن، کل فضا عوض شده. از این نظر ممکنه تعداد کمی بیان بگن خب ما آماده ایم بریم بجنگیم، ولی اون نسل جوانی رو که من امروز میبینم مثل قدیم نیست که جوانا برن بجنگن و شهید بشن و میگن خب بعد شهادت میریم به بهشت. امروز بهشتشون به نظرم این دنیاست، اون دنیا نیست، میدونی. برای همین من به نظرم مردم ایران اولا جنگ طلب نیستن، صلح رو دوست دارن، زندگی رو دوست دارن، و این اتفاقی که داره الان میفته، من به نظرم هر دو طرف، هم اسرائیلیا هم ایرانیا، دوست ندارن جنگ بشه و همه میخوان خوب زندگی کنن. خودم الان همین الان دارم یک کتاب جدیدی چاپ میکنم از 44 سال از کارام، نزدیک 10 تا انقلاب و جنگ عکاسی کردم و تمام اینا تلخه، میدونی هیچ چیز شیرینی توش نیست، و به این دلیل اینا خاطرات انسان هاست، باید این عکس ها رو ببینن و اینجوری بگن خب پس جنگ خوب نیست، پس سعی کنیم یک راه حل مناسبی پیدا کنیم که حداقل با هم دیگه بتونیم صلح کنیم. برای همین میتونه یک درس عبرت برای دیگران باشه از گذشته.
آلفرد یعقوب زاده بود، عکاس جنگ، ساکن پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
طرح موسوم نور برای مقابله با آنچه مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی زنان ایران می‌خوانند با خشونت در حال اجراست، و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان و دختران را به همراه داشته و سبب شده که روایت‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بازگو کنند. این برخوردها پس از دستور اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد با آنچه که او هنجار شکنی توصیف کرد آغاز شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می‌کنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب. تازه ترین خبر اما بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از کشته شده های جوان و پرآوازه اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401 است که چهارشنبه در تهران رخ داده و خبران را نسرین شاکرمی مادرش پنجشنبه در اینستاگرام منتشر کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از این زنان و دختران تجربه های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ونهای نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی X روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می‌کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند، همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می‌دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد، نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز، حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح، بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آلسو کرماش و خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، 6 ماه است که در روسیه زندانی است. او در تازه ترین پیام خود از زندان نوشته که تنها آرزویش این است که زنده و سالم آزاد شود. همسرش معتقد است که کرملین این خبرنگار را که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکاست، گروگان گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه 6 ماه کامل می‌گذرد که آلسو کرماشوا، خبرنگار بخش تاتاری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در روسیه زندانی است. او تعینامه به یک روزنامه به زبان تاتاری که دوستانش اشتراک آن را به وی هدیه دادند نوشت: طی 25 سال گذشته به دلیل نقشش در ترویج زبان و فرهنگ تاتاری، از او با افتخار در تاتارستان پذیرایی میشد. اما به نوشته وی، یک شبه همین تلاش‌هایش باعث شد او مجرم اعلام و با اتهاماتی مواجه شود که به گفته وی غیر قابل درک است. او از خدا خواست به حل مشکلاتش کمک کند تا او بتواند زنده و سالم از زندان آزاد شود. آلسو کرماشوا در آخرین جلسه دادگاه خود گله‌مند شد. در زندان دچار مشکلات جسمی شده، اما از حداقل کمک‌های پزشکی برخوردار است. در این حال قاضی مجدداً دوره بازداشت وی را این بار تا 5 ژوئن 16 خرداد ماه تمدید و درخواست وکیل مدافع برای تبدیل بازداشت به حبس خانگی را رد کرد. آلسو کرماشوا که دارای تابعیت روسیه و آمریکاست، با همسر و فرزندان خود مقیم پراگ در جمهوری چک است. اما در بهار سال گذشته او برای عیادت از مادر بیمارش به زادگاهش قازان، پایتخت تاتارستان رفت و زمانی که می‌خواست به پراگ بازگردد، ماموران امنیتی روسیه مانع خروج وی شدند و گذرنامه‌های روسی و آمریکاییش را ضبط کردند. او متهم شده که تابعیت دوگانه خود را ثبت نکرده و سرانجام به پرداخت جریمه محکوم شد. یک هفته پس از ابلاغ این حکم، او به اتهام عدم ثبت خود به عنوان مأمور بیگانه بازداشت شد. متعاقباً اتهام دیگری نیز علیه وی مطرح شد. نشر آکاذیب درباره ارتش روسیه، جرم کیفری که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، ابزار کلیدی حکومت روسیه برای مجازات مخالفانش شده. همسر آلسو، پاول بوتورین، مدیر کارن تایم، تلویزیون روس زبان مشترک رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا، در مصاحبه جدید ابراز اطمینان کرد. آلسو کرماشوا تنها به آن دلیل زندانی است که خبرنگار و تبعی آمریکاست. او تأکید کرد کرملین همسر وی را گروگان گرفته. همچون ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، که از بهار سال گذشته به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW و
فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
دولت بریتانیا به دنبال اجرای طرحی برای اعمال ممنوعیت گسترده استعمال دخانیات در این کشور است. برنامه جنجالی که به نسل بدون دخانیات معروف شده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
دولت بریتانیا به رهبری ریشی سوناک به دنبال اجرای بزرگترین ممنوعیت استعمال دخانیات در تاریخ است. طرحی که در سخنرانی 16 آبان 1402 خورشیدی چارلز سوم پادشاه بریتانیا هم به آن اشاره شد.
My government will introduce legislation to create a smoke-free generation.
در وبسایت رسمی دولت بریتانیا لایحه ممنوعیت استعمال دخانیات به این شکل معرفی شده. برنامه‌ای برای ساختن آینده‌ای بهتر و درخشانتر برای کودکانمان. این لایحه که ممنوعیت فروش و مصرف مشتقات تنباکو و اعمال محدودیت بر سیگارهای الکترونیکی موسوم به ویپ را شامل می‌شود، تا کنون با مخالفت‌های زیادی مواجه شده. بر این اساس این لایحه در صورت تصویب تبدیل به قانونی خواهد شد که بر مبنای آن فروش سیگار یا دیگر انواع دخانیات به کودکانی که سن آنها در سال جاری 15 سال یا کمتر است ممنوع می شود. همزمان استفاده از سیگارهای الکترونیکی هم با محدودیت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. چنانچه این لایحه بسته‌ای بزرگتر از تمهیداتی را شامل می شود که از راه‌های مختلف برای مقابله با استفاده از سیگارهای الکترونیکی از سوی جوانان تنظیم شدند. از آن جمله است ممنوعیت فروش و عرضه سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف در چارچوب قوانین زیست محیطی و وضع مالیات بر تولید برای مجموعه محصولات وی. اما آنچه دولت بریتانیا از آن به عنوان نسل بدون دخانیات نام می‌برد به چه شکلی اجرایی خواهد شد؟ آنطور که در توضیحات لایحه پیشنهادی دولت محافظه‌کار بریتانیا آمده، قرار است از آغاز این طرح با گذشت هر سال یک سال به سن واجدان شرایط خرید و استعمال دخانیات اضافه شود. به همین دلیل است که در سخنرانی چارلز سوم در پایان سال 2023 میلادی این سن 14 سال ذکر شده بود.
By restricting the sale of tobacco so that children currently aged 14 or younger can never be sold cigarettes.
اما در گفتگوهای کنونی که در سال 2024 میلادی انجام می شود، این سن 15 سال اعلام شده. دولت بریتانیا اعلام کرده که در این لایحه شهروندانی که پیش از 1 ژانویه 2009 میلادی یعنی 12 دی ماه 1387 خورشیدی به دنیا آمده اند از این قانون مستثنا خواهند بود. در مقابل بسیاری به مخالفت با این لایحه برخواسته و آن را مغایر با حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند. نام‌های شناخته شده ای از جمله لیستراس نخست وزیر پیشین از جمله این مخالفان بودند.
Adults from themselves is hugely problematic and it effectively infantilizes people.
خانم تراس این لایحه را ناقض آزادی‌های شهروندان و صغیر دانستن مردم توصیف می‌کند. اما در دیگر سو دولت می‌گوید پیشنهادش نقض آزادی‌های شهروندان نیست، چرا که کسانی که پیش از این سیگاری بوده‌اند همچنان می‌توانند آزادانه و به طور قانونی به عادت خود بپردازند. آنچه دولت به عنوان جامعه هدف خود معرفی کرده نسل‌های آینده است و به نوشته وبسایت دولت ریشی سوناک هزاران زندگی که میتوان از این طریق نجات داد و میلیاردها پوند که در مخارج مجموعه خدمات درمانی ملی صرفه‌جویی کرد. همینک سالانه حدود 80 هزار تن در بریتانیا بر اثر عوارض ناشی از استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. آماری که به گفته مقام‌های در ایران حدود 60 هزار تن اعلام شده، جایی که در کنار سیگار کشیدن قلیان هم رواج گسترده‌ای دارد. البته معلوم نیست که دقت روش‌های آمارگیری و مؤلفه‌های مورد استناد در آمار اعلام شده از سوی لندن و تهران یکسان است یا نه. در صورت تصویب نهایی قانون نسل بدون دخانیات، این قانون از سال 2027 به مرحله اجرا در خواهد آمد، زمانی که با احتساب گذر 3 سال حداقل سن برای خرید و مصرف محصولات دخانی به 18 سال خواهد رسید.
این هم از گزارش هومن عسکری در رابطه با برنامه دولت بریتانیا به منظور اعمال ممنوعیت گسترده استعمال دخانیات. کوتاه فرصت داریم براتون از فوتبال بگم برای علاقمندان این رشته ورزشی که از ساعت 19 به وقت ایران حدود 30 دقیقه دیگه تیم‌های یکی مانده به اول و یکی مانده به آخر جدول لیگ فوتبال ایران به مسافه هم میرن، تیم‌های پرسپولیس و نفت آبادان. دیدار رفت این دو تیم در ورزشگاه آزادی دو بر دو مساوی به پایان رسید. باید دید که پرسپولیس امروز چه خواهد کرد مقابل نفت آبادان. فردا هم تیم استقلال تهران، تیم صدرنشین، مقابل شمس‌آذر قزوین قرار میگیره. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.